به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. خانم هایان، شنوندگان عزیزمون در کشور عزیز تاجیکستان، سلام. شامگاه شما به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. همراهی شما باعث افتخار ماست. در همین آغاز گفتارها از شما دعوت میکنم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است، اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش میزان انتقال پولی کارگران مهاجر تاجیکستانی به خانواده‌هایشان بر اساس اعلام بانک جهانی. تزریق واکسن کرونا به 49% از شهروندان تاجیکستان. و دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک جهانی از رشد انتقال پول توسط کارگران مهاجر تاجیکستانی به خانواده‌شان خبر داد. بنابر پیش‌بینی‌های کارشناسان بانک جهانی، در سال 2021 میلادی یعنی سال جاری، میزان حواله‌های مهاجران کاری در کشورهای با درآمد کم و میانه 7.3% رشد کرده و به 589 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس محاسبات پیشنهاد شده در گزارش بانک جهانی، در زمینه مهاجرت و رشد، با وجود رکود عمیق جهانی برگرفته از همه‌گیری ویروس کرونا، روند رشد از آنچه که قبل تصور می‌شد مطمئن‌تر و نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری جریان‌های ثبت شده در سال گذشته 2020 میلادی بوده است. انتظار می‌رود که جریان انتقالات پولی به کشورهای با درآمد کم و متوسط برای دومین سال پی در پی از مجموع حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یاری‌های رسمی برای توسعه بیشتر شود. از نظر سهم تولید ناخالص داخلی، حواله‌های کارگران مهاجر تاجیکستانی و قرقیزی به کشورهای خود بیش از 25% را تشکیل می‌کند. بر اساس آمار کمیته زنان و خانواده تاجیکستان، در سال گذشته 2020 میلادی 600 نفر در تاجیکستان اقدام به خودکشی کردند. همچنین بر اساس اعلام کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، از آغاز امسال تاکنون کارمندان این نهاد 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. با گفته روانشناسان کمیته شرایط اضطراری تاجیکستان، بیشتری خودکشی‌ها در این کشور برگرفته از اختلافات خانوادگی و مسائل مالی میباشد. حبیب الله دداغچیف روانشناس توجیه در این زمینه این طور توضیح می‌دهد.
همچون روانشناس، وقتی که امو اودیسایی که در امو اودیسایی که امو آدم غلطیدگی است، ما اگر امو را با تکرارم و یا فهمونیم و یا اتمن خدا میپرتوید، ما با دیگر رو و یا میبیاریم برای زندگی و ای زندگیش ممکن بیزار شده گیه که امو کورا کردنی ها، ولی ما دیگر رو قطعی و میفهمونیم که خی زندگی هم خیلی هست. همه کسا هم خیلی هستن. میشه آدم خیلی چیز ده که آدم در همی چیز میغلطد. خی با خیلی میفهمونیم شوه. بعد بگب میگنیم و اوست هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده. معینه ای سرش ده که ای فکری بگردد و فکری زندگی ده بدروید.
تاکنون به حدود 49% از شهروندان بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا تزریق شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا 20 نوامبر سال جاری به 2,829,712 شهروند بالای 18 سال کشور واکسن کرونا تزریق شده است. 48.6% یا 2,829,712 شهروند بالای 18 سال تاجیکستان است. دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. بنابر آمار وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین تاکنون به 2,341,000 دوز دوم تزریق شده است. پویش واکسیناسیون ساکنان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 100% اجرا شد. بر اساس تصمیم استاد مرکزی پیشگیری از گسترش کرونا در تاجیکستان، واکسیناسیون برای شهروندان 18 سال به بالای این کشور اجباری میباشد. از آغاز گسترش کرونا در تاجیکستان تاکنون 17,095 نفر در این کشور به این بیماری مبتلا شدند که از این میان 16,966 نفر بهبود یافتند. تعداد جان باختگان بر اثر بیماری کرونا در تاجیکستان همان 124 نفر قبلی میباشد. در ایران نیز پس از گذشت 234 روز آمار مرگ و میر روزانه بیماران کرونا دو رقمی شد. آخرین بار روز 12 فروردین امسال مرگ و میر روزانه کمتر از 100 نفر بود. از 0 تا 1 آذر 1400 بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5427 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شد و 840 نفر از آنها در بیمارستان ها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 6,082,895 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 5,795,060 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. 3,393 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. تاکنون 37,887,396 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران نیز انجام شده است. اما مقامات مسکو برای ترویج واکسن زدن در بین شهروندان روسیه دست به اقدام جالب زدند. این روزها نمایشگاه به عنوان زندگی با ویروس برپا شده تا درس عبرت تاریخی برای افراد باشد که همچنان به زدن واکسن اعتقاد ندارند.
1252 قربانی دیگر تنها در 24 ساعت به حدود 265,000 جان از دست رفته در روسیه اضافه می شود. بیشتر قربانیان افرادی که به واکسن اعتقادی نداشتند. شرایطی بغرنج که نه فقط روسیه بلکه بیشتر کشورهای اروپایی را فرا گرفته و کرونا این روزها می تازد، مبتلا می کند و جان می گیرد. در این شرایط وزارت بهداشت روسیه برای قانع کردن شهروندان به تزریق واکسن دست به دامان تاریخ شده است. در نمایشگاهی با عنوان زندگی با ویروس و همگیری هایی همچون وبا، طاعون و انواعی از بیماری های واگیر که در قرن های گذشته جان میلیون ها انسان را گرفته است.
اینها سردیس افراد مشهوری است که در طول تاریخ بر اثر ابتلا به بیماری های واگیردار جان خود را از دست دادند.
بازدید کنندگان با ورود به سالن دومین نمایشگاه با ساختار انواع ویروس ها و تفاوت های بین آنها آشنا می شوند و با ورود به سالن سوم فضایی امید بخش را پیش روی خود می‌بینند. چهارمین سالن این نمایشگاه اما ویروس و رسانه نام دارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در دوشنبه، روابط دو جانبه علامتگذاری مرز مشترک و افزای افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رسلان قزاقبایف همتای قرقیزیش که برای شرکت در نشست بین‌المللی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا به دوشنبه آمده است، دیدار و گفتگو کرد. در این دور راجع به وضع فعلی روابط جانبه، ادامه نشست کارگروه‌های علامت‌گذاری مرز مشترک و افزای افغانستان بحث و تبادل نظر شد. همچنین موضوع بازگشایی مرزها، تامین رفت و آمد وسایل نقلیه و ساکنان دو کشور و سرعت بخشیدن به روند علامت‌گذاری مرزهای مشترک مورد بررسی قرار گرفت. مرز تاجیکستان و قرقیزستان از بهار سال جاری به دلیل درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل در مرز ولایت‌های سغد و بادکن به طور کامل بسته شده و حرکت وسایل نقلیه هوایی و زمینی نیز قطع گردیده است. این در حالی است که با وجود ده هم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی فقط 519 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. برنامه روسی سازمان ملل متحد یک دستگاه تراکتور به ناحیه خاولینگ ولایت ختلان اهدا کرد. پیش از این در این ناحیه با یک تراکتور فرسوده از بالاها و اشغال جمع آوری می شد. نعمت الله نوروف کارمند اداره و مجید مرتضی رئیس ناحیه خاولینگ در این باره توضیح می دهند.
این تراکتور برای کشوندن پرتوها از اهالی و شهرک ناحیه استفاده برده می شود. تحت دمو می شود که ما از همین کمبودی بر اومده ایم. با کشوندن پرتوها وضع اکولوژی ناحیه رو بهتر می کنیم.
کارخانه کمبودی ناحیه این زیرتوبه جمهوریوی است. زیرتوبه جمهوریوی است. بنابر همین پورا مبلغ گذاریش از جانب خود همون خواجگی منزلگاهی کمبودی جمهوریوی
جوزه بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت از این اتحادیه برای دیدار گفتگو با مقامات تاجیکستان و شرکت در همایش بین المللی اتحادیه اروپا آسیای مرکزی وارد شهر دوشنبه شد. بوریل در این سفر پوتور لینین هماهنگ کننده امور بین المللی اتحادیه اروپا و وزیر مالی فنلاند همراهی میکند. هدف از این سفر به تاجیکستان بررسی اوضاع افغانستان و تاثیر آن به کشورهای آسیای مرکزی عنوان شده است. مقامات اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده بودند که برنامه یاری به تحکیم مرز مشترک و تاجیکستان افغانستان را بررسی خواهند کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست بین المللی آسیای مرکزی اتحادیه اروپا که در شهر دوشنبه برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. همچنین روز شنبه 23 نوامبر نشست مقامات اتحادیه اروپا با وزیران خارجه 5 کشور آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار شد که در آن وضع افغانستان و همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بسیجی در هر سازمان و اداره باید پرچم برافراشته ارزش های انقلابی دلسوزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و دعوت به صداقت و پاکی باشد. سید ابراهیم رئیسی در دیدار بسیجیان نیاد رئیس جمهوری و سازمان‌های تابعه با گرامش داشت هفته بسیج به نقش و تأثیر ترویج فرهنگ و روحی بسیجی در همه امور زندگی فردی و اجتماعی جامعه اشاره کرد و با بیان این که مسئولیت پذیر بودن و خطر پذیری از ویژگی‌ها و شاخص‌های اصلی بسیجیان است اظهار داشت اگر در نیاد رئیس جمهوری کارکنان مسئولیت پذیر بوده و مردم و ارباب رجوع پاسخگویی شایسته و مناسب داشته باشند بدون تردید بقیه سازمان‌ها نیز از این نهاد نمونه برداری خواهند کرد. رئیس جمهوری ایران اصلاح نظام اداری و تلاش برای تقویت کارآمدی در سازمان‌ها و ادارات دولتی را ضروری دانست و گفت کارآمدی در سیستم اداری به این معنی است که کارکنان نسبت به وظیفه‌های خود شناخت کامل داشته باشند و با احساس مسئولیت و محبت نسبت به رفع مشکلات مردم و مراجعه کنندگان عمل نمایند. و با تاکید بر اهمیت روحیه مسئولیت پذیری انسان در نهاد خانواده و جامعه تاکید کرد در فرهنگ دینی همه مسئول هستند و باید نسبت به موضوعهای اطراف خود احساس مسئولیت کنند و همه وظیفه دار می باشیم که برای ترویج عدالت، صفا و صمیمیت، امانتداری، گسترش خوبی ها و نهی از منکر در جامعه تلاش کنیم. آقای رئیسی افسود برخورداری از روحیه مسئولیت پذیری اجازه نمی دهد تا انسان نسبت به اطراف خود و مشکلات مردم بی تفاوت باشد. و با انتقاد از نارسایی و مشکلات موجود در سیستم اداره کشور گفت یقینا اگر نظام اداری کشور از روحیه بسیجی برخوردار باشد شاهد بسیاری از مشکلات و ناکار آمده موجود نخواهیم بود. شنوندگان گرامی در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی نوجوانان زیر 15 سال تاجیکستان در مسابقه های قهرمانی فوتبال آسیا و آسیای مرکزی 2021 مقابل تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با تساوی 1-1 دست یافت. در دومین دوره مسابقات قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیا و آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه برگزار شد، تیم نوجوان زیر 15 سال تاجیکستان برابر همتایان خود از ایران با تساوی 1-1 دست یافتند. فوتبالیست‌های تاجیکستان پاسخ گل علی رحمت نژاد بازیکن ایرانی را با ضربه دقیق ابوبکر سلیمان افتادند. در دیگر دیدار روز دوم این بازی‌ها تیم‌های قرقیزستان و ازبکستان برنده را مشخص نکردند. این دیدار با تساوی 2-2 به پایان رسید. تیم های نوجوانان تاجیکستان و ایران هر کدام با کسب 4 امتیاز در جدول رده بندی و ترتیب مقام های یکم و دوم را بین خود تقسیم کردند. تیم ملی تاجیکستان در دور دومی نهایی سه شنبه 23 نوامبر با مساف همتان خود از ازبکستان میرود. این دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه از ساعت 15 به وقت محلی آغاز می شود. از محمد شای عبداللازاده دبیر کل کمیته المپیکی ملی تاجیکستان به همراه جنرال سهرپوری رئیس سابق کمیته ملی المپیک لبنان و خانجان رام شرستا رئیس کمیته المپیک نپال به نشان افتخاری شورای المپیک آسیا در مراسم در دبی قدردانی شد. عبداللازاده در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در 2017 به پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور امام علی رحمان با عنوان دبیر کل کمیته بین المللی المپیک تاجیکستان انتخاب شد. با این نشان لیاقت به عنوان کارمند افتخاری تربیت بدنی و ورزش تاجیکستان را در سابقه فعالیت ورزش خود نیز دارد. و کمیته ملی المپیک تاجیکستان برنامه همبستگی المپیک با عنوان ارزش های المپیک ابتکارات را در بین دانش آموزان 10 مکتب میانه شهر دوشنبه اجرا میکرد. مرحله اولی سمینار آموزش معلمان تربیت بدنی در مکتب میانه شهر دوشنبه در قرارگاه کمیته ملی المپیک تاجیکستان برگزار شد. در این جلسات کارشناسان اطلاعات را در مورد تاریخچه جنبش المپیک جهان و تاجیکستان، بنیانگذار بازی های المپیک و ارزش های المپیک به شرکت کنندگان ارائه کردند. همچنین در موزه افتخارات المپیک با دستاوردهای ورزشکاران تاجیکستان در بازی های المپیک آشنا شدند. یازده مرد و کودک افغانستانی که در تاجیکستان پناهنده بودند پیش از بررسی در مورد ادعای پناهندگی و حمایت به افغانستان بازگردانده شدند. بر اساس اعلام کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، 11 مرد و کودک افغانستانی که در تاجیکستان پناهنده بودند پیش از بررسی درخواستشان در مورد ادعای پناهندگی به افغانستان فرستاده شدند. کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از افزایش مانع‌ها برای شهروندان افغانستان در تاجیکستان بیان کرده است. اطلاعات این نهاد نشان می‌دهد که در پایان ماه یولی سال جاری میلادی مقام‌های محلی تاجیکستان صدور اجازه‌نامه اقامت برای همه شهروندان افغانستان تازه وارد را به حالت معلق گذاشتند. افزایش محدودیت‌ها و معلق گذاشتن بررسی پرونده‌های پناهندگی افغان‌ها در تاجیکستان سبب شده تا شهروندان افغانستان که به تازگی وارد تاجیکستان شدند با خطر جریمه، بازداشت و اخراج احتمالی به افغانستان روبرو گردند. کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که از اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی به این کشور خودداری کند و فوراً مراحل اقامت قانونی و تعیین وضعیت پناهندگی را از سر گیرد. با تازگی کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد توصیه جهانی برای اخراج نکردن اتباع افغانستان را منتشر کرد که در آن خواستار پیشگیری از اخراج اجباری همه اتباع افغانستان از کشورهای دیگر شدند. از دید این نهاد اخراج اجباری شهروندان افغانستانی در شرایط فعلی نقص جدی قانونهای بین المللی است. مجازات کودک آزاری و بدرفتاری با کودکان در تاجیکستان تشدید شد. بر اساس مصوبه مجلس نمایندگان تاجیکستان افراد کودک آزار از 180 تا 300 یا 420 سامانی جریمه خواهند شد. روانشناسان معتقدند که آزار کودکان در سرنوشت آینده آنها تأثیر بسیار بدی می‌گذارد. صدای منصور عثمان‌زاده عضو پارلمان تاجیکستان، مرزا امور رفیع‌زاده معاون داستانی کل و محمدالله دولتوف روانشناس تاجیک را در این باره می‌شنوید.
مقصد اساسی لایحه قانون مذکور از منع کردن استفاده یا تهدید استفاده زورآوری نسبت به کودکان، اینچنین پرزور نمودن جوابگری ماموری برای اجرا نکردن عهده‌داری ها آید به پرستاری، تعلیم و تربیه نابالغان عبارت می باشد.
در سال 2019-2020 از جانب مقامات حیز حقوق 26900 نفر به جوابگری کشته شدند که جزا به طریق ماموری تطبیق گردیده آید به این نمودی حقوق و اعلامکنی ماموری به مانند جریمه ناچیز تاثیر بخش و پیشگیر کننده به نظر نمی رسد.
همین فضای سوراوری منتظم استوار پی در پی و سالیان زیاد حکمران باشد، این با آن برده می رساند که کودکان جبر دیده، کودکان در همون جا تربیه گیرنده نیز همین تجربه معین رفتار اگریسیوی کلانسان را از خود میکند و گویا راه حل هر گونه مسئله های گوناگون حیاتی را با همین راه بواسطه همچون نمونه تجربه نشان میدهند و او از خود میکند دیگر خیلی نمونه مثبت ندیده است.
تولید محصولات کشاورزی تاجیکستان در 10 ماه سال جاری به 33 میلیارد و 200 میلیون سامان ماده 2 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید است که در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2020 افزایش 5.5% نشان می‌دهد. در این مدت تولید محصولات دامی 8.1% و میوه و سبزیجات 4.7% در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافت. گفته می‌شود که در 10 ماه سال جاری در تاجیکستان 937 هزار تن سیب زمینی، 855 هزار تن گندم و 393 هزار تن پنبه برداشت شده است. با وجود افزایش تولید محصولات کشاورزی در تاجیکستان در سال جاری قیمت اکثر مواد غذایی از جمله آرد، گندم و سیب زمینی در مقایسه با سال قبل گران شده است. از آن شنونده اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. جشنواره فیلمی چشمه زلال با حضور اوکلید گرزیدیس هنرمند روسیه 23 نوامبر در سالن سینما به نام طاهر صابرو و افتخار اعلام دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای مستقل مشترک کل منافع برگزار می شود. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شب 29 نوامبر به تهران میآید. وی گفت روابط ایران با آژانس همواره فنی بوده و امیدواریم مانند سفرهای قبلی سازنده باشد. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با والری سمیریکوف معاون دبیرکلی سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار کرد. در این دور طرف‌ها دیدگاه خود را در مورد تمرینات تاکتیکی ویژه کابل 2021 که در آزمایشگاه صحرایی فخرآباد ناحیه خراسان تاجیکستان برگزار شد بیان کردند. جمعی از سناتورهای آمریکایی مانند دیک توربن، پاتریک لیهی، شیرود براون و توم مالینسکی نماینده ایالات متحده در نامه به قربانکاری بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان از وی خواستند زندانیان سیاسی بازداشت در این کشور را آزاد کند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با نیکلای شولگینوف وزیر انرژی روسیه در مسکو دیدار گفتگو کرد. این دور در مورد مسائل مربوط به توسعه بخش برق از جمله بهره برداری از صد نیروگاه سنگتوده یک، ایجاد فرصت برای تولید نفت و گاز در تاجیکستان و همچنین ادامه همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. و کمیته رشد گردشگری وابسته به دولت تاجیکستان نامه تشکر ویژه از نمایشگاه بین‌المللی سفر گردشگری قطر دریافت کرد. نامه تشکر به سبب چنیش زیبای غرفه گردشگری تاجیکستان و معرفی ظرفیت های گردشگری این کشور و فرصت های جذب سرمایه گذاری به تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی قطر اعطا شد. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از تولید 25 میلیون 400 هزار دلار محصولات در مناطق آزاد اقتصادی این کشور در 10 ماه سال جاری خبر داد. در این گزارش تاکید می شود که در 5 منطقه آزاد اقتصادی این کشور 60 شرکت داخلی و خارجی ثبت نام شده است که از این تعداد 15 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی سوخت و 9 مرکز در منطقه آزاد اقتصادی دنگره در 10 ماه سال جاری محصولات تولید کردند. بر این اساس منطقه آزاد اقتصادی سوخت در 10 ماه سال جاری به مبلغ 222 میلیون سومانی و منطقه آزاد اقتصادی دنگره به مبلغ 60 میلیون سومانی محصول تولید کردند. اما در این مدت تولید محصولات در مناطق آزاد اقتصادی کولاب و 5 در ولایت خطلان و اشکاشیم در ولایت بدخشان ثبت نشده است. همچنین وزارت صنایع فناوری و نوین تاجیکستان از رشد تولید محصولات صنعتی در این کشور در 10 ماه سال جاری خبر داد. در ماه ینور تا سپتامبر سال جاری تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به زمان مانند سال 2020 افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صنایع فناوری و نوین تاجیکستان تولید محصولات صنعتی در این کشور در این مدت 30 میلیارد و 900 میلیون سومونی یا که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. بنابراین گزارش افزایش تولید محصولات صنعتی در ماه‌های یا نسبت به زمانی مانند سال گذشته 22.9% معادل 6 میلیارد و 700 میلیون سومونی بوده است. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای 83% برنامه جذب سربازان به خدمت نظام وظیفه تا روز 22 نوامبر سال جاری خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفته است که این برنامه در ولایت بدخشان و شهر دوشنبه 100% اجرا شده است و تاکید کرد که در منطقه‌های مرکزی تاجیکستان این برنامه نزدیک به 96%، ولایت سوخ 77% و ولایت ختلان نزدیک به 75% اجرا شده است. در تاجیکستان همساله در فصل‌های بهار و پاییز برنامه اعزام جوانان بالای 18 سال برای خدمت در نیروهای مسلح این کشور اجرا می‌شود. اما اخیراً با تصویب قانون جدید نظام وظیفه در تاجیکستان زمینه بازخرید خدمت سربازی فراهم شد که با پرداخت مبلغ 25500 سومانی مالی 2200 دلار می‌توان کارت معافیت از خدمت دریافت کرد. اوضاع در فلسطین این روزها بسیار آشفته است و نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در بیت المقدس و اطراف آن در حالت آماده باش قرار گرفتند. اوضاع در فلسطین به دلیل اقدامات نیروهای اشغالگر صهیونیستی پس از یک عملیات شهادت طلبانه که سبب هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن 3 تن دیگر شد بسیار آشفته می باشد. اکنون توجه شما را به گزارش در این زمینه جلب میکنیم.
عامل این عملیات شهادت طلبانه فادی ابو شیخ اهل اردوگاه شهفاد در شهر اشغالی قدس نیز به شهادت رسید. نظامیان رژیم اشغالگر به منزل شهید فادی یورش بردند و اعضای خانواده وی را بازداشت کردند. هزاران فلسطینی دیشب مقابل خانه شهید ابو شیخ در اردوگاه شهفاد تجمع کردند.
خانم ها را اینجا قرار دادن، من و دخترم را بازجویی کردن، همه ی وسایل خانه ما را شکستن، حتی در و پنجره حمام را هم شکستن، به خانه فرزندانم هم یورش بردن و همه چیز را تخریب کردن.
همه یه وسایل خانه شهید و خانه سه برادرش و خانه مادرش رو به کلی ویران کردن و دخترش رو به گروگان گرفتن. دو برادرش حسام و وسام را نیز برای بازجویی با خود بردن. برادرزادش باسر را در همین جا به شدت کتک زدن و برای بازجویی به المسکوبیه منتقل کردن.
قلق في حكومة الاحتلال من عملية القدس.
رژیم اشغالگر از عملیات قدس که در باب و سلسله یکی از دروازه‌های مسجد الاقصا انجام شد، نگران شده و شهر قدس را محاصره کرده است. راه‌های منتهی به قدس و دروازه‌های مسجد الاقصا از بیم عملیات دیگر بسته شده است. درگیری‌های شدید بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در مناطق مختلف از جمله باب الزاویه و عیساویه رخ داده است. همزمان خضر عدنان یکی از اعضای جنبش جهاد اسلامی گفت یک شهرک نشین نیز صبح امروز کشته شد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن اظهارات والی ولایت غزنی طالبان درباره اخراج اعضای طالبان که مردم را آزار دهند اختصاص یافته است.
والی یا استاندار طالبان در ولایت غزنی تأکید کرد در صفهای این گروه جای برای افراد خودسر نیست و چنین افراد از صفهای طالبان خارج می شوند. با آغاز به کار کمیسیون تصفیه دولت موقت طالبان در ولایت غزنی، محمد اسحاق آخونزاده والی این ولایت گفت اعضای طالبان حق آزار مردم را ندارند و در صورت خودسری فرد خطاکار از صفهای نیروهای این گروه خارج خواهد شد. محمد اسحاق آخونزاده والی طالبان در ولایت غزنی گفت دولت طالبان از میان مردم برخواسته و نیروهای آن هرگز حق خودسری و برخورد بد با مردم را ندارند و برخورد با اشخاص نه وظیفه افراد بلکه وظیفه دادگاه‌های قضایی است. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان پس از سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در 15 آگوست گذشته تا کنون یکی از نگرانی های جدی مردم افغانستان ادامه اقدامات خشن نیروهای این گروه در برخورد با شهروندان بوده است. بخصوص آن که در گفتمان طالبان اجرای برخی آزادی های به رسمیت شناخته شده فردی و اجتماعی در کشورهای مختلف با محدودیت های بسیاری در افغانستان روبرو است و همین مسئله موجب شده تا کشورهای مختلف در باره ادامه این گونه محدودیت ها و دولت طالبان هشدار بدهند. در پی انتشار گزارش های درباره اعمال محدودیت ها علیه جامعه زنان افغانستان در بخش فعالیت های اجتماعی و ادامه تحصیل دختران توسط دولت طالبان، برخی کشورهای غربی هشدار دادند که ادامه این سیاست توسط این گروه در برسمیت شناختن حکومت طالبان تأثیر منفی خواهد گذاشت. فریدون بارکزی، تحلیلگر مسائل سیاسی و معاون سابق وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان، میگوید طالبان باید از گذشته درس بگیرند و از اجرای قوانینی که این گروه در دوره رژیم قبلیشان اعمال میکردند و منجر به عدم برسمیت شناختن آنها از سوی جامعه جهانی شده بود پرهیز کنند. برخی منابع رسانه‌ای افغانستان در ماه‌های اخیر اخبارهای منتشر کردند که در برخی ولایت‌های این کشور نیروهای طالبان برخوردهای تند با مردم داشته‌اند که مقامات این گروه ضمن تأکید بر مقابله با افراد خودسرکه امنیت و آرامش مردم را برهم می‌زنند، از وجود برخی افراد خبر دادند که در لباس و پوشش شناخته شده طالبان زورگویی می‌کنند. در شرایطی که جامعه افغانستان با زورگویی و رفتار خشن برخی افراد وابسته به طالبان یا اشخاصی که به عضویت در این گروه تظاهر میکنند روبرو است، دولت طالبان تصمیم گرفته تا افراد خودسر را از صفهای نیروهای خود خارج کند تا بیش از این به اعتمادی در بین مردم این کشور افزایش پیدا نکند. طالبان که در ماه‌های اخیر و با ادامه حملات هدفمند تروریستی در افغانستان از جمله از سوی گروه داعش علیه مردم این کشور با انتقادهای بسیار روبرو شده است، ادامه حضور نیروهای خودسر در صفهای نیروهای این گروه را موجب ایجاد ناامنی و بدنامی طالبان می‌دانند و بر همین اساس کمیسیون تصفیه در دولت طالبان در ولایت‌های مختلف در صدد شناسایی و اخراج چنین افراد است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش میزان انتقال پول کارگران مهاجر تاجیکستانی به خانواده‌هایشان بر اساس اعلام بانک جهانی. تزریق واکسن کرونا به 49% از شهروندان بالای 18 سال تاجیکستان. و دیدار وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم. متشکرم باشید و خداوند یار و نگهدار همگی شما باشد.
خدا قوت میگم به همکارانمون در بخش سیاسی و خبر شامگاهی. از شما هم سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه تکرار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو ارتل
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 24 تا 37 از سوره مبارکه زاریات در خدمت شما خواهیم بود و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 24 تا 37 از سوره مبارکه زاریات باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المکرمین إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، آیا داستان مهمانان گرامی ابراهیم به تو رسیده است؟ آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند سلام بر تو، او گفت سلام بر شما که گروه ناشناسید. پس پنهانی به سراغ خانواده خود رفت و گوساله فربه را بریان کرد و آورد. پس غذا را نزد مهمانان گذاشت، ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمی برند. گفت چرا نمی خورید؟ پس در دلش از آنان احساسی ترس کرد. آنان گفتند نترس، ما فرشتگان خداییم، و او را به پسر دانا مژده دادند. پس همسر ابراهیم با شنیدن مژده فرزند فریاد کنان پیش آمد و به صورت خود زد و گفت پیرزن نازا چگونه صاحب فرزند شود؟ گفتند پروردگار تو چنین گفته و البته او حکیم و داناست. شنوندگان عزیز، در این آیه ها ماجرای نزول فرشتگان الهی بر حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح شده است که در قالب انسان و به صورت ناشناس بر آن حضرت وارد شدند. آنها مأمور بودند که دو خبر مهم را به اطلاع حضرت ابراهیم رسانند، یکی بشارت فرزنددار شدن حضرت ابراهیم در سن پیری و دیگر نزول عذاب بر قوم فاسد و گناهکار لوط. این آیات ابتدا به طرز ورود آنها بر حضرت ابراهیم اشاره کرده و می‌فرماید با آنکه ابراهیم آنها را ناخت، اما به عنوان مهمانان آنها را پذیرفت و مورد تکریم و احترام قرار داد. ابراهیم برای آن مهمانان ناشناس اسباب پذیرایی را فراهم ساخت و حیوان را ذبح و گوشت آن را بریان کرد، اما چون دید آنان غذا نمیخورند نگران شد که شاید این افراد ناشناس قصدی بدی دارند، زیرا در قدیم رسم بر این بود که اگر کسی از غذایی که فرد دیگر برای او تهیه کرده بود میخورد، به معنی آن بود که به او آسیب و آزار نمیرساند. بنابراین ابراهیم دلیل غذا نخوردن را از مهمانان پرسید. در آن هنگام آنها خود را فرشتگان الهی معرفی کردند که مانند دیگر فرشتگان غذا نمیخورند. چه حکمتی بوده است که در ابتدا فرشتگان خود را به ابراهیم معرفی نکردند تا برای پذیرایی از آنها متحملی چنین خرج و زحمتی نشود؟ شاید این هم آزمون برای سنجش مهمان نوازی و سخاوتمندی حضرت ابراهیم بوده است. در عین حال زحمات ابراهیم بی پاسخ نماند و آنان به او بشارت دادند که خداوند به زودی به او پسری خواهد داد که از عالمان و دانایان زمان خود خواهد شد. در آن زمان ابراهیم و همسرش هر دو پیر و نازا بودند. بنابراین وقتی که این سخن به گوش ساره همسر ابراهیم رسید، عکس العمل تندی از خود نشان داد و گفت: اکنون که پیر شدم و امکان فرزنددار شدن برایم فراهم نیست، چگونه ممکن است فرزنددار شوم؟ گویا او از حاکمیت اراده خداوند بر جهان غافل شده بود. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می‌آموزیم به این شعر می‌باشد. نخست، گرامی داشتن مهمانان سیره پیامبران الهی است، گرچه مهمانان ناشناس باشند یا خویشاوندی با میزبان نداشته باشند. دوم، سلام کردن یک ادب آسمانی است و فرشتگان نیز با سلام کلام خود را آغاز می‌کنند. سوم، در پذیرایی از مهمان سخاوتمند باشیم و به حد اقل اکتفا نکنیم. چهارم، پیامبران از جنس بشر بودند و گاه نیز به طور طبیعی مثل دیگر انسان‌ها دچار نوع ترس و نگرانی می شدند. و پنجم، قدرت خداوند هیچ محدودیتی ندارد و بر همه عامل های طبیعی غالب است، چنان که از پیرمرد و پیرزن نازا فرزند دانا به دنیا می آورد. بنابراین هیچ گونه نباید از لطف و رحمت الهی مایوس بود. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 31 تا 37 از سوره مبارکه زاریات که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قال فما خطبكم ایها المرسلون قالوا اننا ارسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
ترجمه این آیات چنین است: ابراهیم گفت پس ای فرشتگان، کاری که به دنبال آن آمده چیست؟ گفتند ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شده ایم تا برای نابودیشان سنگ های از گل بر آنان فرو ریزیم، سنگ هایی که نزد پروردگارت برای نابودی اسرافکاران نشان دار شده اند. پس هر کی از مؤمنان در آنجا بود بیرون بردیم، ولی آنجا جز یک خانه از مسلمانان که لوط و فرزندانش بودند نیافتیم و در آن دیار برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند نشانه عبرت آموز به جای گذاشتیم. یاران همراه، فرشتگان الهی پس از بشارت فرزند به حضرت ابراهیم اعلام کردند که ماموریت اصلی آنها هلاکت قوم لوط است، قومی که عملی زشت همجنسگرایی در میان آنها بسیار رواج داشت و کار خود را زشت و ناپسند نیز نمی‌شمردند. آنها به هشدارهای حضرت لوط نیز هیچ توجهی نمی‌کردند. حضرت لوط از جانب حضرت ابراهیم برای ارشاد آن قوم فاسد و تبهکار مأمور شده بود. بنابراین فرشتگان ابتدا خدمت ابراهیم رسیدند تا او را در جریان کیفر الهی قرار دهند و به او اطمینان دهند که لوط و افراد مؤمنی که از این آلودگی پاک هستند به عذاب الهی گرفتار نخواهند شد. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. کیفر مجرمان اختصاص به قیامت ندارد. بعضی افراد و اقوام در همین دنیا به کیفر اعمال خود می رسند و هلاک می کردند. دوم، گرچه اجتماع فاسد بستری فساد را فراهم می کند، با این حال می توان در جامعه فاسد و آلوده سالم زندگی کرد. پس هیچ یک نباید برای توجیه و حق برآوردن گناهان خود به فساد محیط استناد کند. سوم، نظام عدل الهی، اگر اکثریت جامعه در نظام عدل الهی اگر اکثریت جامعه گناهگار و فاسد باشند، انسان‌های بیگناه با کیفر مجرمان و مفسدان گرفتار نمی‌شوند و سرانجام نجات می‌یابند. و چهارم، آثار باستانی بجامانده از اقوام ستمپیشه پیشین مایه عبرت برای آیندگان است که از نافرمانی خداوند چیدن بپرهیزند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما که همچنان همراه ما هستید. در این فرصت گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. علی صالح کاتب که از نویسندگان بزرگ روزگار خودش بوده است میگوید: زمانی که فقیر و بی پول بودم، توانایی اداره زن و فرزندانم را نداشتم و مدت بیکاریم طولانی شد. یک روز صبح زود از خواب برخاستم و به در خانه احمد ابو خالد که وزیر بود رفتم که مشکل خود را با او در میان بگذارم تا شاید بتواند کاری برایم پیدا کند. وقتی به آنجا رسیدم دیدم که احمد همراه خدمتکارانش بیرون آمد و قصد رفتن به سوی خلیفه را داشت. به او سلام کردم و او هم جواب داد و بعد با ناراحتی گفت: عجیب است که کسی این وقت صبح به در خانه بزرگان برود و برای او مزاحمت ایجاد کند. من گفتم: کار من عجیب نیست، بلکه عجیبان است که تمام دیشب حتی یک لحظه هم نخوابیدم و در فکر آن بودم که با خجالت و شرمندگی به در خانه تو بیایم و مشکلم را با تو در میان بگذارم. کسی که به خلق خداوند اعتماد کند چیزی جز ناامیدی نصیبش نمی شود. اما نیاز و احتیاج شدید من مجبورم کرد در این وقت صبح به اینجا بیایم. الان هم از کار خودم پشیمانم و بیشتر از این مزاحم وزیر نمی شوم و زحمت را کم می کنم. این سخنان را گفتم و به خانه‌ام برگشتم و منتظر گشایشی از جهان غیب شدم. همان روز نزدیک ظهر بود که عده‌ای از خدمتکاران احمد ابو خالد به خانه‌ام آمدند و گفتند: وزیر بیرون ایستاده است و از تو اجازه می‌خواهد که به خانه‌ات بیاید. از جایم بلند شدم، بیرون رفتم و گفتم: خورشید چه کاری میتواند با ستاره داشته باشد؟ چه سعادت بزرگی نصیب من شده است. چه کاری از دست من برمی آید انجام دهم؟ احمد ابو خالد گفت: تو هنگام صبح از حرف من ناراحت شدی. در آن هنگام خلیفه مرا احضار کرده بود و باید به خدمت او می رفتم و من به فکر آن بودم که خلیفه چه کار مهمی دارد که این وقت صبح مرا احضار کرده است. در همان لحظه چشمم به تو افتاد و گفتم: تو که مسئولیت و کار مهمی نداری، چرا صبح زود به جای رفتن به در خانه خدا و عبادت و راز و نیاز با او به در خانه بنده خداوند می روی؟ هنگامی که نزد خلیفه رفتم و وظایفم را انجام دادم، به فکر تو افتادم و به خلیفه گفتم: چند وقتی است که علی صالح کاتب بیکار شده و درآمدی برای گذراندن زندگی ندارد. امروز صبح که به خدمت شما می آمدم، او به در خانه من آمده بود، ولی من جواب او را با سردی دادم و او ناراحت شد. خلیفه وقتی سخن مرا شنید گفت: همین الان نزد او برو و عذرخواهی کن و به این وسیله دلش را شاد کن، زیرا